ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز جمعه 30 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی 19 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب چون همیشه مدت زمانش هست 1 ساعت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. همونطور که میدونید در روز پنجشنبه، روزی که همین ثانیه‌های پیش به پایانش رسیدیم، سوت آغاز رقابت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صدا درآمد و تبلیغات در این انتخابات برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی آغاز شد. مفصل براتون خواهیم گفت تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی چه هاست. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه موضوعاتی رو در مجله نیمه شب امشب با هم بررسی خواهیم کرد، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم.
سلام کیوان عزیز و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم روسیه برای فروش جت‌های جنگی به ایران به معنای نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه آن کشور خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که فروش جنگنده‌های سوخوی سی به ایران باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد. به گفته وی، آمریکا این مسئله را با روسیه در میان خواهد گذاشت. سردار سرتیپ حسین دهخان، وزیر دفاع ایران، چند روز پیش از مذاکره با روسیه برای خرید جنگنده‌های سوخوی سی خبر داده بود. با توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1، اگرچه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران لغو شده است، اما تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی آن به ترتیب تا 5 سال و 8 سال دیگر باقی خواهد ماند. اما مقام‌های نظامی ایران می‌گویند توافق اتمی وین تأثیری در برنامه‌های نظامی تهران ندارد و ایران به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره این برنامه‌ها عمل نمی‌کند. هاوانا روز پنجشنبه از برنامه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای سفر به کوبا در ماه آینده میلادی استقبال کرد. به گفته کاخ سفید، سفر آقای اوباما به کوبا کوتاه مدت و در چارچوب سفر به کشورهای آمریکای لاتین خواهد بود. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکا طی 90 سال اخیر است که به کوبا خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژوزفینا ویدال، مسئول روابط با آمریکا در وزارت خارجه کوبا گفت سفر آقای اوباما گامی به جلو در مناسبات دو کشور خواهد بود. وی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا در این سفر واقعیت‌های کوبا را مشاهده خواهد کرد. در مقابل، یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت که آقای اوباما با ناراضیان کوبایی دیدار خواهد کرد. روابط دیپلماتیک آمریکا و کوبا در سال 2014 میلادی از سر گرفته شد. اخیراً نیز پروازهای تجاری بین دو کشور از سر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت نیروهای یگان صابرین این نیرو در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور گفت یگان صابرین و دیگر یگانهای نیروی زمینی ایران برای جلوگیری از آنچه او تعدی به حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق نامید به منطقه رفتند. یگان صابرین که تیپ کماندویی نیروی زمینی سپاه پاسداران است، در اوایل دهه 80 در دوره فرماندهی سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کنونی سپاه پاسداران تأسیس و ضمیمه نیروی زمینی سپاه شد. این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره حضور یک یگان ویژه در سوریه و عراق به صورت عمومی اطلاع رسانی می کند. تا کنون ده ها تن از اتباع ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. و احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، گفت یگانهای مدافع خلق سوریه در همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا مسئول انفجار چهارشنبه یک روز چهارشنبه آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشته است. یگانهای مدافع خلق سوریه شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه گفت یکی از اعضای این حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری پکک حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. در همین حال صالح مسلم، رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز چهارشنبه در آنکارا را رد کرده است. کیوان جان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم و میریم سراغ ادامه مجله نیمه شب. سوت آغاز بازی به صدا درآمد و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی شروع شد. مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای انتخابات. بعد از حضور سپاه در سوریه خواهیم گفت نیروی ویژه یگان صابرین چه کسانی هستند که به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه به سوریه اعزام شدند. خواهیم شنید. پرونده قضایی بانک ملت در اروپا. دادگاه عالی اروپا میگوید اموال این بانک نمی بایست از سال 2010 توقیف می شدند. گزارشی داریم از شرح این حکم. شنبه قرار بود طی مراسمی ارسال سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران آغاز شود. اینطور نشد. روسیه میگوید ایران پولش را نداده. از این موضوع خواهیم گفت. و همچنین آخرین خبرهای ورزشی را خواهیم شنید از حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای جهان ورزش. همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از حالا تا ساعت 1 بامداد. خب بریم سراغ داغ‌ترین خبرهای این ساعات در اوضاع سیاسی ایران. یکی از خبرهایی که احتمالاً شما شنونده رادیو فردا با دقت دارید جزئیاتش رو دنبال می‌کنید، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس قبرگان که قرار است جمعه هفته آینده برگزار بشه و دیگه شمارش معکوس برای رسیدن به این انتخابات آغاز شده. روز پنجشنبه که گذشت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی آغاز شد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا هم اکنون در کنار من هست. احسان با دقت خبرهای انتخابات رو دنبال میکنه. درود میفرستم به تو احسان. خبرگزاری‌های ایران فهرست نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا رو در شهرهای ایران منتشر کردن. این فهرست‌ها چه ویژگی‌هایی داره و چه افرادی از سوی این گروه‌ها حمایت میشن؟
بر اساس گزارش که خبرگزاری ها منتشر کردن و همینطور شمارش فهرست اصلاح طلبان مشخص میشه که اصلاح طلبان کاندیداهای اختصاصیشون در حوزه انتخابی حدوداً 70 نفر هستن و در حوزه های دیگه کاندیدا نداشتن. البته در این فهرست اصلاح طلبان برخی از نمایندگان سابق مجالس مختلف حضور دارن و بخشی هم چهرهای جدید و ناشنا هستن، چون چهرهای شاخص رد صلاحیت شدن. در آخرین خبرهایی که منتشر شده، خبرگزاری ایلنا خبر داده که اصلاح طلبان قم از علی لاریجانی و علی بنایی هم حمایت کردند که این دو نفر با فهرست جامعه مدرسین حوزه علمی قم مشترک هستند و نصرت الله شادنوش، استاندار سابق گیلان، دیگر عضو فهرست اصلاح طلبان در قم هست که شاید این برای اولین بار بعد از انقلاب هست که فهرست نیروهای اصلاح طلب یا نیروهای مشهور به چپ با فهرست جامعه مدرسین حوزه علمی قم یکی میشه. از سوی دیگه اصولگرایان که در قم از آقای لاریجانی رئیس مجلس حمایت نکرده بودن، در فهرستای انتخاباتشون در بعضی از حوزه‌های انتخابی هم از نمایندگانی که به نوعی حامی آقای لاریجانی بودن حمایت نکردن. و صحبتی از آقای مصباح یزدی منتشر شده در دیدار با آقای تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، که به نوعی میتونه مخاطبش حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم و مراجع تقلید از آقای لاریجانی باشه و محتوای صحبت‌های آقای مصباح تقریباً مخالفت با این تصمیم جامعه مدرسین و مراجع تقلید هست و ایشون گفتن که در انتخاباتی مانند انتخابات مجلس سخن یک مرجع تقلید از اون جهت که مرجع هستن در تشخیص اصلیت حجت نیست و افراد میتونن بر خلاف اون عمل کنن و این به معنای مخالفت با مرجع تقلید و مقام فقاهت هم نیست. به هر حال این به نوعی نشون میده که درگیری های داخلی اصولگرایان خیلی متفاوت از گذشته هست و به هر حال ممکن اثراتش بعد از اون ظاهر بشه. و از سوی دیگه آقای باهنر هم با توجه به فهرست آقای باهنر نایب رئیس مجلس، با توجه به تفاوت‌ها در فهرست جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز، یعنی در واقع حمایت جامعه روحانیت مبارز از آقای هاشمی رفسنجانی، گفتن که ما به فهرست جامعه مدرسین عمل خواهیم کرد.
بله، گویا که اختلافات بین اصولگراها بسیار شدید شده نسبت به چند انتخابات اخیر. اما همونطور که چند بار هم حالا گفتم توی این بخش خبری تا اینجا که شروع شد، تبلیغات روز پنجشنبه شروع شد و معنیش این هستش که از حالا دیگر این نامزدهای انتخابات هر کاری که دلشون بخواد میتونن بکنن، هر چی دل تنگشون بخواد میتونن بگند و پوستر بزنن همه جا و عکسشون رو بچسبونن به در و دیوار. احتمالاً چهره شهرها تغییر خواهد کرد از امروز تا روز جمعه هفته آینده. خبر به خصوصی به واسطه این آغاز تبلیغات آیا در روز اول منتشر شده؟
روز پنجشنبه اولین حمایش نامزدهای اصلاح طلب برگزار شده و در این حمایش تعدادی از نامزدهای اصلاح طلب از جمله آقای مطهری خانم و خانم سعیدی گفتن درباره حصر صحبت کردن و گفتن که به هر حال موضوع حصر در مجلس آینده باید پیگیری بشه. پیش از این هم آقای عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اعلام کرده بودند که در صورت راهیابی به مجلس این مطالبه جدی جوانان را پیگیری خواهند کرد و گفته بودند که اگر مجلس به هر حال مجلس همراهی باشه میشه موضوع رو در شورای عالی امنیت ملی پیگیری کرد. البته ایشون گفته بودن که این موضوع باید به یک موضوع برد تبدیل بشه و جوری نباشه که طرف مقابل احساس کنه که در قبال رفع حصر شکست میخوره. ولی به هر حال اصل مطرح شدن این مباحث مهم است و بر اساس فیلم هایی هم که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، در واقع این صحبت کاندیدای اصلاح طلب پاسخی بوده به خواسته افرادی که در اونجا برای رفع حصر شعار میدادن. اصلاح طلبان یک فهرستی از حمایش هاش و سخنرانیشون در روزهای آینده منتشر کردن ولی بعضی از اونها گویا لغو شده، از جمله سخنرانی علی شکوری را در شیراز که انجمن فرهنگی سیاست اعلام کرده که بر اثر فشار نیروهای خودسر لغو شده و همینطور سخنرانی آقای ممرضا عارف و آقای صادقی از نامزدهای اصلاح طلب در دانشگاه تهران.
ممنونم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار. خبرهای انتخابات رو شنیدیم و خبرهای بیشتر انتخابات رو در روزهای آتی هم میتونید در بخش مختلف خبری از این رادیو دنبال بکنید.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما وصل رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید دفع قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید بی حیاها.
در ساعت 12:12 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز پنجشنبه از حضور نیروهای ویژه یگان صابرین در سوریه و عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این نیروها که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی مستشاری و مدافعان حرم خوانده می‌شوند، مأموریتشان دفاع از اماکن مقدس شیعیان در برابر گروه‌هایی است که به نوشته این خبرگزاری تکفیری توصیف شدند. اما چرا اکنون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران این موضوع را فاش می‌کند و در این حال چرا شمار کشته شدگان این نیروهای مستشاری در سوریه زیاد است؟ حسین قویمی در گزارشی این پرسش ها را با دو کارشناس در میان گذاشته که با هم میشنوید.
برای نخستین بار یکی از مقام های نظامی ایران اعتراف کرد که نیروهای یگان صابرین از نیروهای تکاور سپاه پاسداران در سوریه و عراق حضور دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز پنجشنبه با افشای این موضوع تاکید کرد که این نیروها مستشاری هستند. اما این یگان صابرین از چه افرادی و چه هنگامی شکل گرفته است؟ مراد ویسی همکار رادیو فردا که به مسائل نظامی آگاهی دارد در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
تیپ ویژه صابرین یگان کماندویی و نیرو مخصوص سپاه است که از نظر تشکیلاتی زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه است. تیپ ویژه صابرین سال 1380 در دوره فرماندهی سرلشکر عزیز جعفری بر نیرو زمینی سپاه تأسیس شد و اتفاقا اولین فرمانده این یگان هم خود آقای جعفری بود که اون موقع سرتیپ بود. فرماندهی الان این یگان هم به عهده سرتیپ دوم امان الله یشتاسبی هست. یگان صابرین نیروهاش برای کویرنوردی، صخره‌نوردی، نبرد در جنگل و کوهستان آموزش‌های ویژه و جدی می‌بینن و بیشتر شامل دسته‌های کوچیک، چابک و چمبودی تفنگدار هست. الان هم بیشتر در مرزهای شمال غرب و در درگیری با گروه‌های مثل پژاک فعال هستند.
مقام‌های سیاسی تهران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی می‌گویند که نیروهای سپاه پاسداران برای دفاع از اماکن مقدس شیعیان در برابر به گفته آنها گروه‌های تکفیری و تروریستی به سوریه و عراق اعزام شدند و تأکید دارند که مأموریت آنان مستشاری است. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 27 بهمن ماه نادر نصیری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته بود که تاکنون تنها از استان تهران 123 نفر در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شدند. او این افراد را مدافعان حرم توصیف کرده بود. اما چرا شمار کشته شدگان در بین به گفته مقام‌های ایران نیروهای مستشاری زیاد است و بسیاری از آنان نیز درجات بالایی دارند؟ حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره چنین می‌گوید.
خود این کشته شده ها نشون میده که مأموریت ایران در سوریه مستشاری نیست و اگر مأموریت ایران مستشاری بود نمیتونست در واقع بشار اسد رو نگه داره، ضمن اینکه بشار اسد واحدهای جنگنده مهمی به اون صورت نداره، فقط سپاه چهارمش هست که در دست ماهر الاسد برادر بشار الاسد قرار داره. اینها هم مجبورن مناطق دمشق رو محافظت کنن. به همین خاطر بشار اسد شدیداً به نیروهای ایرانی برای جنگ نیاز داره. منتها ایران سیاستش اینه که بگه ما در این جنگ شرکت نداریم و به شکل مستشاری مطرح میکنیم، در حالی که تعداد کشته های ایران در واقع ثابت میکنه که چنین شعاری و چنین پوششی برای وجود ایران واقعیت نداره.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش گفته بود که اگر نیروهای نظامی ایران به سوریه و عراق اعزام نمی شدند، جبهه جنگ به داخل کشور منتقل می شد. مقام های نظامی نیز پیشتر به حضور به گفته آنان مستشاری نیروهای ایرانی در سوریه اشاره کرده بودند. اینک چرا گفته های فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اهمیت ویژه‌ای دارد؟ مراد ویسی علت این موضوع را چنین توصیف می‌کند.
اهمیتش در اینه که نحوه و میزان حضور سپاه در سوریه از سال 2011 و شروع جنگ داخلی سوریه پله به پله علنی تر شده. در ابتدا اصلا اصل حضور سپاه به طور رسمی تایید نمی شد و یه نوع حضور غیر علنی بود. بعد حضور مربی ها و مستشارهای سپاه در یه حجم اندکی تایید شد. در مرحله بالاتر سطح بالاتری از مستشاری ها تایید شد. حالا هم اهمیت صحبت های سرتیپ پاکپور در اینه که برای اولین باره که ایران اعلام میکنه که فراتر از حضور مستشار و حضور انفرادی نیروهای سپاه و بسیج در سوریه، یک یگان سپاه در نبردهای سوریه در حال نبرده. تا حالا سپاه تایید نکرده بود که یک یگان و یک واحد نظامی ایرانی در سوریه در حال نبرده. 6 تا شاید یگان بزرگ است. اول نیروهای سپاه است، شامل یگان صابرین و مستشاران ارشد نظامی و نیروهای رزمی بسیج و سپاه. دوم نیروهای لشکر فاطمیون افغانستان هست که متشکل از شیعیان افغانستانه. سوم تیپ زینبیون پاکستانه متشکل از شیعیان پاکستان. چهارم هم نیروهای حزب الله لبنان. پنجم شبه نظامیهای سوریه طرفدار اسد. و ششم ارتش کلاسیک سوریه که حالا به نظر میاد آرایش کاملتری میگیرن و فرماندهی بخش عمده ای از اینا جز ارتش سوریه هم خب با سرلشکر سلیمانی.
با این وجود چرا در شرایط کنونی یک مقام نظامی سپاه پاسداران موضوع حضور نیروهای یگان صابرین در سوریه و عراق را فاش می کند؟ حسن هاشمیان علت را تلاش ایران برای داشتن سهمی از پیروزی های اخیر دولت دمشق می داند.
مسئله که در اینجا مطرح میشه اینه که بعد از پیروزی هایی که بشار اسد چه در جبهه جنوبی و چه در جبهه شمالی به دست آورده، الان ایران تلاش میکنه که سهمی از این تبلیغات پیروزی برای خودش داشته باشه و بتونه این موضوع رو در داخل انعکاس بده. مسئله دوم این که رسانه‌های عربی و حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به حزب الله در روزهای اخیر مطرح کردند که روسیه با حملات خود داره کاری میکنه که تمام قدرت و ارکان نیروها در سوریه در اختیار خودش بگیره. ایران میخواد بگه که همه چی در دست روسیه نیست و ما اونجا به شکل فعال حضور داریم.
طی 5 سال گذشته در جنگ داخلی سوریه دست کم 250,000 تن کشته شده و میلیون ها نفر سوری آواره و بی خانمان گشته اند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم. دادگاه اتحادیه اروپا موسوم به دادگاه اروپایی عدالت روز پنجشنبه به نفع بانک ملت ایران رأی داد و حکم دادگاه عمومی را تایید کرد. این بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا حکم داد که دارایی‌های بانک ملت نباید در فاصله سال‌های 2010 تا 2016 توقیف می‌شدند و به این ترتیب درخواست تجدید نظر کمیسیون اروپا را در این زمینه رد کرد. اتحادیه اروپا شامل 28 کشور عضو 6 سال پیش بانک ملت را به اتهام همکاری در تأمین منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و دارایی‌های این بانک را توقیف کرد. همکارم الهه روانشاد و گزارشی درباره حکم تازه دادگاه اتحادیه اروپا.
به گزارش از جمله خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی اروپا حکم پیشین دادگاه عمومی اروپا مبنی بر توقف توقیف اموال بانک ملت را روز پنجشنبه صادر کرد. رویترز وکیل بانک ملت را ساروش زایوالا معرفی کرده و از قول او می‌افزاید که حکم دادگاه عالی اروپا درخواست 4 میلیارد دلاری خسارت بانک ملت را محکم‌تر می‌کند. بررسی در دادگاه عالی اروپا به درخواست اتحادیه اروپا انجام شد، چرا که این اتحادیه 6 سال پیش با این اتهام که بانک ملت از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت و آن را تامین مالی می‌کند، این بانک را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و دارایی‌های آن را توقیف کرد. بانک ملت در سال 90 به دادگاه عمومی اروپا شکایت برد که حکم به نفع بانک ملت داد. دادگاه عمومی اروپا اعلام کرد که شواهد کافی بر همکاری بانک ملت با برنامه‌های هسته‌ای ایران ارائه نشده است. اتحادیه اروپا اما خواستار تجدید نظر و ادامه توقیف دارایی‌های بانک ملت شد و حالا دادگاه عالی اروپا با تایید حکم دادگاه عمومی تصمیم اتحادیه اروپا را غیرقانونی خوانده و گفته است که دارایی‌های بانک ملت نمی‌بایست از نیمه سال 2010 میلادی تا ماه گذشته میلادی ضبط می‌شدند. اقدام اتحادیه اروپا تا چه حد به بانک ملت خسارت وارد کرده است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
آنچه که بر سر بانک ملت آمد همانی بود که بر سر دیگر مؤسسات مالی و بانک جمهوری اسلامی آمد. یعنی نتوانستند در دورانی که زیر تحریم بودند داد و ستدهای مالی و بانکی رو انجام بدن. حالا برآورد کردند که کسایی که از دور یا نزدیک رابطه داشتند با پرونده هسته‌ای، بانک ملت جزء اونها نبوده و در نتیجه نباید تحریم میشده است. اما این نکته رو باید به یاد داشت در این حال که نباید فکر کرد که وقتی تحریم ها برداشته میشود به طور کلی تمام تحریم ها برداشته میشود و تمام مشکلات اقتصادی ایران برچیده میشود.
خبرگزاری رویترز می نویسد که بانک های ایران در سالهای اخیر به دلیل تحریم های اعمال شده بر ایران با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کردند. مشکلاتی که اقتصاد ایران را به زانو درآورد. با این حکم دادگاه عالی اروپا از نگاه قضایی و حقوقی بانک ملت تا چه حد امکان دریافت خسارت از اتحادیه اروپا را دارد؟ نعمت احمدی وکیل دعاوی در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
اگر قرار تحریم ها چه مثبت چه منفی نسبت به همه کشورها اعمال اجرا بشن، همونطوری که بانک‌های اروپایی و آمریکایی که تحریم ها رو به ادای آمریکایی ها دور زدن مورد مؤاخذه قرار گرفتن و حتی تا سقف 9 میلیارد دلار هم محکوم شدن، به تبع بانک ملت هم از همون مسیر بستر استفاده کرده. به باور من با توجه به اینکه دو دادگاه، یکی دادگاه عادی و دیگری دادگاه عالی، به نفع بانک ملت رأی دادن، به باور من قطعاً حکم به نفع بانک ملت نهایی خواهد شد و بخشی از این مبلغ رو خواهد گرفت. در کل صدور چنین احکامی به نفع ایران در ایامی که تحریم ها صورت گرفتن در موارد و موضوعاتی من غیر حق بوده میشه در پرونده های دیگر هم ایران از اونها استفاده کنه.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه اما از زاویه دیگری به مسئله نگاه میکند. او میگوید هرچند حکم نهایی است اما با ارائه مدارک جدید میتوان محاکمه جدید به راه انداخت.
واقعا این مسئله که میگم با صدای بلند میاندیشم و فکر خاصی پشت سر اون نیست، ولی خب لازم است که اینو شنوندگان بدانند. میتوان گمان را زد که اگر هم جریمه ای بدهند برای این است که پولی تو دست بانک ها بیشتر باشد برای اینکه بتونن خرید از کشورهای دیگه بیشتر بکنن. این گمانه میتواند وجود داشته باشد. اما در عین حال ببینید به لحاظ قانون اروپا چون این یک دادگاه عالی است دیگر نمیتوان فرجام داد و دوباره از دادگاه عالی تری خواست که بازبینی بکند. اما اگر کشورها و شرکت هایی که باید ضرر سنگین بدن مثلا بخوان ضرر سنگین رو ندن و بتوانند یک موارد جدیدی رو وارد پرونده کنن، خب اون وقت دوباره دادگاه جدید تشکیل میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر یک دلیل دیگری بیاورن، سند دیگری بیاورن که در شرایطی بانک ملت با سازمان های وابسته به سپاه پاسداران که سپاه پاسداران درگیر مسئله اتمی بود رابطه داشتن، خب این دوباره یه جریان دیگری تشکیل میشه. میدونید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در مورد تحریم ها برای ایران به وجود آمد آن بود که سپاه پاسداران همه جا حضور داشت در اقتصاد ما و چون سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفته بود به طور منطقی تمام اقتصاد ایران زیر این تحریم ها رفت، در حالی که اگر سپاه پاسداران اینقدر گسترده حضور نداشت در اقتصاد ایران خب اینقدر هم اقتصاد ایران صدمه نمی‌خورد. جواب دعوای جدید چند سال طول خواهد کشید.
بانک ملت در نتیجه تحریم های اتحادیه اروپا 4 سال به خدمات مؤسسه سویفت دسترسی نداشت که این دسترسی بار دیگر از روز 25 بهمن ماه امسال برقرار شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم و نوبت رسیده به خبرهای ورزشی روز پنجشنبه که حبیب روشنزاده کارشناس ناماشنای جهان ورزش از اونها برای ما خواهد گفت.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک به مقام قهرمانی دست یافت. از 8 فرنگی کار ایران 7 نفر روی سکو رفتند. افشین بیابانگرد، رامین طاهری، مهدی علیاری و امیر قاسمی برندگان مدال‌های طلا بودند. سامان عبدولی دوم شد و مهدی زیدوند و پیام بویری برندگان مدال برنز. سرمربی محمد بنا. کشتی آزاد قهرمانی آسیا از فردا شنبه در بانکوک آغاز می شود. در دور 7 رقابت‌های شطرنج جایزه بزرگ بانوان در تهران، سارا خادم‌الشریعه به 2 پیروزی خود دست یافت و این بار حریف روسی خود را شکست داد. خادم‌الشریعه قبلاً بر حریف گرجی خود پیروز شده و اینک 2 پیروزی و 5 مساوی در این مسابقات دارد. در مسابقات تهران 12 بانوی شطرنج باز از کشورهای جهان شرکت دارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 21 خود را روز پنجشنبه با 3 بازی آغاز کرد. 2 مساوی و 1 پیروزی. پیروزی متعلق به تراکتورسازی تبریز بود. در تبریز سپاهان در برابر تراکتورسازی با نتیجه 1-2 شکست خورد با گل دقیقه 90. در حالی که 7 دقیقه به پایان بازی مانده بود سپاهان 10 نفره شده بود پس از اخراج موساوف بازیکن اهل ازبکستان. سپاهان 10 است، تراکتورسازی 6. سریال مساوی های زوباهن نیز ادامه یافت و این تیم در اصفهان مقابل فولاد خوزستان 1-1 شد تا در مکان 4 جدول باقی بماند. فولاد 12. پرسپولیس هم همین وضعیت را داشت. در برابر بیش از 70,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی پیروزی 1-1 را با مساوی 1-1 عوض کرد. دقیقه 87 جری بنگستون بازیکن اهل هندوراس پرسپولیس اخراج شد و دقیقه 91 سایپا گل مساوی را زد و 2 تیم امتیاز بازی را تقسیم کردند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس از اینکه خیلی طرفداران پرسپولیس ناراحت ورزشگاه آزادی را ترک گفتند اظهار تأسف کرد و گفت آنها حق دارند ناراحت شوند. وی اضافه کرد این قانون فوتبال است و اگر از موقعیت‌ها استفاده نکنید مجازات می‌شوید. به گزارش شبکه 3 مجید جلالی سرمربی تیم سایپا هم معتقد بود تیمش میتوانست بازی را ببرد و نتیجه غیر از مساوی باشد. او ضمناً قبول داشت که پرسپولیس خوب ظاهر شد.
شاید ما میتونستیم حتی گل دوم هم بزنیم ولی بچه‌ها تقریباً دیگه به هم مساوی راضی شدن. البته من اذعان میکنم که پرسپولیس واقعاً الان تیم خوبیه ولی ما امروز نشون دادیم که ما هم به اندازه خودمون خوبیم.
ولی جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییر نکرد. پرسپولیس با 35 امتیاز در رده سوم و سایپا با 34 امتیاز پنجم. بعد از ظهر امروز 5 مسابقه باقی مانده از هفته 21 لیگ برتر برگزار می شود. در قم استقلال خوزستان پیشاهنگ مسابقات با سبای رده هشتمی بازی دارد و در ورزشگاه آزادی استقلال تهران تیم دوم جدول میزبان گسترش فولاد تبریز تیم نهم جدول است. در مشهد سیاه جامگان با پدیده، در انزلی ملوان با راه آهن و در اهواز نفت تهران با استقلال اهواز روبروست. تمام بازی ها بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر آغاز می شود. و فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی آسیا امروز جمعه در تاشکند فینالیست های خود را خواهد شناخت که احتمالاً یکی از دو فینالیست می تواند ایران باشد. تیم ملی فوتبال سالنی ایران در نیمه نهایی با تیم ملی ویتنام شگفتی ساز این دوره از مسابقات روبروست. ویتنام ژاپن قهرمان آسیا را حذف کرده است. بازی دیگر نیمه نهایی را تایلند و ازبکستان میزبان مسابقات برگزار می کنند. ایران ظرف 17 سال گذشته 10 بار به مقام قهرمانی فوتسال در آسیا دست یافته. مسابقه ایران و ویتنام ساعت 5:30 بعد از ظهر وقت ایران در تاشکند آغاز می شود.
گزارش حبیب روشنزاده رو با هم شنیدیم. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با گزارشی در ارتباط با سامانه دفاع موشکی S-300 که قرار بود روز پنجشنبه ارسالش به ایران آغاز بشه، اما همکنون ارسالش کماکان در حالی از ابهام قرار داره. پنجشنبه که قرار بود بنا به گزارش ها این سامانه ارسال بشه، کرملین اعلام کرد که به دلیل اختلاف های مالی تاریخ تحویل این سامانه ها همچنان مشخص نیست. آنا رایسکایا گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه در نشست مطبوعاتی گفت تاریخ ارسال سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران مشخص نیست، زیرا تهران هنوز پول پرداخت نکرده. وی تشریح کرد نمیتوان تاریخ دقیق تحویل این سامانه ها را اعلام کرد، زیرا مسائل پرداختی و زیردست وجود دارد. او افزود هنوز هزینه های لازم برای این معامله پرداخت نشده. به همین دلیل بحث درباره تاریخ دقیق ارسال این سامانه ها زود هنگام است. این اظهارات در حال بیان شد که دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، 12 ژانویه 22 دی ماه به خبرنگاران گفته بود.
Поставки системы S-300 в Иран определены контрактом, он подписан в прошлом году, и эти поставки будут осуществляться.
Заманбанди تحویل S-300 به ایران در قراردادی که سال گذشته به امضا رسید ذکر شده و بر اساس این قرارداد تحویل سامانه ها منوط به دریافت پیش پرداخت است. مبلغ پیش پرداخت به حساب نهادهای زیربط واریز شده و به همین دلیل قرارداد در حال اجراست.
چهارشنبه خبرگزاری روسی ریا نوستی به نقل از منابع خود نوشت که مراسم ارسال اولین سری تأسیسات سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران پنجشنبه با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران برگزار خواهد شد. همان روز سپوتنیک بخش برون مرزی این خبرگزاری نوشت که مصطفی ایزدی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، صحت تحویل محموله نخست در چارچوب قرارداد S-300 در روز پنجشنبه 18 فوریه 29 بهمن ماه را تایید کرد. اما همان روز خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک مقام وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده این خبر را تکذیب و اعلام کرد. از آنجا که ایران بهای مندرج در قرارداد را پرداخت نکرده، آغاز ارسال S-300 به این کشور امکان پذیر نیست. این در حالی است که هفته گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران در آستانه سفر به مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که سامانه های S-300 آماده و حتی بسته‌بندی شده و بخش از آن را در 3 ماه اول سال میلادی و بخش دیگر را تا پایان سال تحویل می‌گیریم. همچنین دوشنبه جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست مطبوعاتیش گفت که این سامانه ها در حال انتقال به ایران است. همان روز روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که نخستین محموله در چارچوب این قرارداد تا چند ماه دیگر تحویل ایران خواهد شد، در حالی که اجرای کامل آن تا پایان سال و شاید هم اوایل سال آتی میلادی به درازا خواهد کشید. این روزنامه که به دقت موضوع S-300 را دنبال می‌کند، در این حال هیچ اشاره‌ای ای به مشکلات مالی بین روسیه و ایران نداشته. الکسی پاخریف، کارشناس مرکز پژوهشی پیرسنتر در مسکو، میگوید برای روسیه مهم بود ایران شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد.
Мы отказались продавать Ирану ракеты С-300, которые
Россия. ما به ناحق از تحویل این سامانه‌ها خودداری کردیم و تهدید محکومیت روسیه به دلیل عدم تحویل این سامانه‌ها بسیار جدی بود. ایران فعلا از روسیه وعده تحویل این سامانه‌ها را گرفته و با توجه به اوضاع ژئوپلیتیک چندان مطمئن نیستم که مسکو دست کم در آینده نزدیک مصمم به برداشتن گام‌های عملی برای تحویل این سامانه‌ها باشد.
ماجرای تحویل S-300 به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور در سال 2007 امضا شده بود، اما 5 سال بعد فسخ شد که در پی آن ایران به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه کرد. پاییز گذشته دو کشور قرارداد جدید امضا کردند که هرچند جزئیات آن رسما منتشر نشده، اما گزارش ها حاکی است که ایران 4 سامانه S-300 که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود را دریافت خواهد کرد. چهارشنبه مارک دونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتی گفت که واشنگتن همچنان مخالف ارسال S-300 به ایران است. پنجشنبه خبرگزاری های ایرانی به نقل از مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مصالح ایران، نوشتند که تهران امیدوار است در آینده نه چندان دور قراردادهایی که با مسکو منعقد شده جنبه عملیاتی پیدا کند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و ما نوبت رسیده به تعدادی از نظرات شما در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی.
من اول از این مقامات میخوام که این شعار میزان رأی ملت است رو از روی صندوق انتخابات دارن و به این مقامات میخوام بگم که ما اصلا رأی نمیدیم. مگه این پولایی که آزاد شده یک غیرونش به حساب ما مردم رسه که شما انتظار رای دادن از مردم رو دارین و از مقامات میخوام که از جانب مردم حرف نزنن.
میخواستم عرض کنم که تنها مرجعی که صلاحیت داره که کاندیداهای مجلس و مجلس خبرگان رو تایید یا رد صلاحیت بکنه فقط و فقط مردم هستن. زمانی که پای صندوق رأی میرن با تحریم کردن انتخابات و یا رأی ندادن به کسانی که مورد نظر رژیم هست، میتونن اونها رو رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت بکنن. با این کار ما راه ها رو به روی کسانی که به نام ساندیسخورا معرف هستند میبندیم. در غیر صورت همین ساندیسخورا میان و برای چند سال آینده یا 80 میلیون تعیین تکلیف میکنند. برای کسانی مانند آقای جنتی، احمد خاتمی و آقای مصباح و امثال هم.
ای ملت ایران، بدانید و آگاه باشید که شرکت در انتخابات حکومت اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا برای هیچ کس شغل ایجاد نمی کند و باعث بدتر شدن اوضاع امروزتان می شود.
آقای خامنه ای، شما می فرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم می فرمایند مردم فکر می کنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان در چه با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر می برند.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس در ادامه بابک غفوری آذر در گزارش ویژه انتخاباتی امروز نگاهی خواهد داشت به مهمترین اتفاقات 9 دوره مجلس شورای اسلامی. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم گزارش ویژه انتخاباتی امروز رو میشنویم.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضن تاریخ سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360 مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دو فوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. 15 مهر 1360 چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران، یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخش‌هایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود. صمیمانه
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364 جلسه رأی اعتماد به میر حسین موسوی نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعدن علی خامنه ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368 چند هفته ای است که از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج مجید شهرپسند قرار دارد، کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می‌کند. واکنش‌ها از همان جلسه آغاز می‌شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می‌کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه او نامه می‌نویسند و مهدی کروبی نایب رئیس وقت هم علیهش نطق تندی ایراد می‌کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می‌دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می‌شود. اما این پایان واکنش‌ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می‌شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می‌شود. 11 اردیبهشت 1378 عطاءالله مهاجرانی از شاخص‌ترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عملکرد او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریان‌های نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنم.
در جلسه طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطاءالله مهاجرانی به کمک او میآید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد میگیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری میشود. 16 مرداد 1379، چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می‌گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی آوردند. نگاه‌ها متوجه مجلس است، اما مهدی کروبی رئیس وقت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی این طرح را از دستور خارج می‌کند. اعتراض های برخی نمایندگان به این تصمیم هم بی حاصل است. 12 بهمن 1382، تحسن نمایندگانی که به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از آنها معترض هستند بدون نتیجه ادامه دارد و در شرایطی که مشخص شده است رهبر جمهوری اسلامی هم حاضر به تعویق برگزاری انتخابات مجلس نیست، 139 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت به شکل دست جمعی استعفا می دهند.
عرض میکنم متنی رو که بنده قرائت میکنم، متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند.
14 آبان 1387، علی کردان معاون پیشین رئیس سازمان صدا و سیما و سرسخت‌ترین مدافعان رهبر جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است، اما شایبه‌ها درباره مدرک جعلی تحصیلی او فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس هشتم که در کنترل کامل اصولگرایان قرار دارد تصمیم به استیضاح او می‌گیرد. جلسه استیضاح تبدیل به صحنه مجادله تند نمایندگان موافق و علی کردان می شود.
عذرخواهی می کردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت بر می گرده.
در جلوی مدرک تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود نداره. 13 ماه بعدش مدرک میشه دکترا.
استیضاح با رأی بالایی تصویب می شود، در حالی که رئیس جمهوری وقت آن را غیر قانونی دانسته بود. 26 بهمن 1389، یک روز قبل به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 به نشانه همراهی با تحولات کشورهای مصر و تونس درگیری‌هایی در تهران رخ داده است. درگیری هایی که 2 سالی است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. غلامعلی حداد عادل در نطق پیش از دستورش اظهارات تندی را علیه رهبران مخالفان بیان می‌کند و به دنبالش جمع زیادی از نمایندگان حاضر فریاد مرگ بر خاتمی، موسوی و کروبی سر می‌دهند و برخی نیز خواستار اعدام آنها می‌شوند.
موسوی و کروبی و خاتمی. خب.
پانزده بهمن 1391، استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد در دستور کار مجلسی است که در اختیار اصولگرایان قرار دارد. آقای احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیرش با پخش فیلم ضبط شده‌ای برادر علی لاریجانی رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت برای منافع اقتصادی متهم می‌کند، اتهامی که با واکنش تند رئیس مجلس روبرو می‌شود و مجادله کلامی بسیار تندی میان سران وقت دو قوه جمهوری اسلامی روی می‌دهد.
شما گفتید پخش کنید، چون که مخواستم پخش کنم که آقای رئیس گفتن پخش کنید.
نه، من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم. همه چیزتونو بگیم چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میبرم اونجا مسئله بوده. بگیم
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم بگم کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. حق دیگه صحبتی ندارید شما. به سلامت.
اتفاقات این جلسه مجلس ایران بعدها در ادبیات رسانه‌ای به یک شنبه سیاه مجلس معروف می شود.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: اقدامات مسئولان شهری دهلی نو برای کاهش آلودگی هوا در آلوده ترین شهر دنیا، تشابه تأثیر اعتیاد به فیسبوک و اعتیاد به مواد مخدر در مغز، افتتاح نخستین مسجد زنانه در دانمارک، پیشبینی بیکار شدن نیمی از نیروی کار انسانی در 30 سال آینده و جایگزین شدنشان به وسیله ربات‌ها و انتشار فهرستی از خطرناکترین شهرهای دنیا در سال گذشته میلادی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
در میان کشورهای اسکاندیناوی، نخستین مسجد با مدیریت زنان در شهر کوپنهاگ، پایتخت دانمارک افتتاح شد. روزنامه گاردین به نقل از بنیانگذار این مسجد، انگیزش از این کار رو به چالش کشیدن ساختار مردسالارانه و فراهم کردن زمینه‌ای برای بحث و تبادل نظر توصیف کرده. شیرین خانکان، بنیانگذار این مسجد که از پدری سوری و مادری فنلاندی در دانمارک متولد شده، گفته که تمام امامان مسجد مریم زن هستند. هرچند به جز مراسم نماز جمعه، مردان هم میتونند همانند زنان در فعالیت‌های مختلف این مسجد شرکت کنند. خانم خانکان گفته که در مؤسسات مذهبیشون از اسلام گرفته تا یهودیت و مسیحیت و ادیان دیگه، ساختار مردسالارانه تغییر پیدا کرده و قالبی طبیعی به اونها داده شده. به گفته مؤسس مسجد مریم، در مجموع اغلب واکنش جامعه مسلمانان به این مسجد مثبت بوده. زنان مسلمان پیشتر طرح‌های مشابهی در کشورهای دیگری از جمله آمریکا، کانادا و آلمان اجرا کردند.
به گفته یک پژوهشگر در آمریکا، همزمان با پیشرفته‌تر شدن ربات‌ها، اغلب مشاغل در 30 سال آینده به وسیله ربات‌ها انجام خواهند شد و همین منجر به بیکار شدن بیش از نیمی از نیروی کار خواهد شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که پروفسور موشه واردی، استاد بخش مهندسی کامپیوتر در دانشگاه رایس آمریکا، معتقده که در چند دهه آینده بسیاری از افراد طبقه متوسط به زودی اوقات فراغت بسیاری خواهند داشت. در ماه دسامبر حدود 2 ماه قبل یکی از دانشگاه‌های سنگاپور از رباتی انسان نما پرده برداری کرد که در میان ربات‌هایی که تا به امروز ساخته شدند بیشترین شباهت رو به انسان داره. شرکت هواپیمایی ایرباس و آزمایشگاه روباتیک در دانشگاه فرانکفورت آلمان هم به تازگی اعلام کردند در حال گسترش فناوری روباتیک انسان باره ها هستند تا از اونها در انجام وظایف دشوار صنایع هواپیمایی استفاده کنند.
در حالی که شهر دهلی در هند به عنوان آلوده ترین شهر دنیا معرفی شده، مسئولان این شهر تصمیم دارند برای کم کردن این آلودگی محدودیت های بیشتری برای استفاده از خودروهای شخصی قائل بشن. رویترز به نقل از یکی از مقام های دولتی گزارش داده که از نیمه ماه آینده میلادی، یعنی کمتر از 1 ماه دیگه، طرح زوج و فرد کردن خودروها در پایتخت هند به اجرا در میاد و تلاش میشه که این طرح هر ماه 15 روز اجرا بشه. به این ترتیب حدود 2,600,000 خودرویی که موجب ترافیک سنگین دهلی و مناطق اطرافش میشن از این طرح گریزی ندارن. هرچند با اضافه کردن موتورسیکلت ها و درشکه ها تعداد وسایل نقلیه در خیابان های دهلی به 8.5 میلیون عدد میرسه که فقط 1/3 اون رو اتومبیل ها تشکیل میدن. پزشکان میگن جمعیت 16 میلیونی دهلی در معرض آسیب های علاج ناپذیر ریوی قرار دارن، به طوری که ریه برخی کودکان در این شهر آلوده تفاوتی با ریه سیگاری های قهار نداره. این مقررات که به طور آزمایشی در ماه ژانویه سال جاری میلادی حدود 1 ماه قبل اجرا شده بود، برای برخی گروه ها استثناء قائل شده بود، از جمله زنان، سیاستمداران و پلیس. مسئولان شهری این بار گفتند که معافی ها از محدودیت های تازه ترافیکی مورد بررسی قرار می گیرند. هرچند با توجه به آمار بالای تجاوزهای جنسی در دهلی، زنان همچنان از این مقررات معاف هستند و زوج و فرد بودن پلاک خودرو برای زنان راننده اعمال نخواهد شد. سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 میلادی بیش از 1 سال قبل پس از بررسی آلودگی 1600 شهر جهان اعلام کرد که دهلی نو آلوده ترین شهر دنیا محسوب میشه.
همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری بازی‌های المپیک سال جاری میلادی در برزیل، آمار تازه نشون میده که 21 شهر از میان 50 شهر خطرناک دنیا در کشور برزیل قرار دارند. بنابر گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این آمار که به وسیله شورای امنیت عمومی و عدالت کیفری مستقر در شهر مکسیکو سیتی منتشر شده، بر پایه تعداد قتل‌های سال گذشته میلادی در شهرهایی با جمعیت بیش از 300,000 نفر انجام شده. در این تحقیق، گرچه بیشترین شمار شهرهای خطرناک دنیا در برزیل قرار دارند، ولی ناامن‌ترین شهر دنیا در سال 2015 میلادی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا معرفی شده که با جمعیتی حدود 3,300,000 نفری صحنه حدود 4,000 قتل در سال گذشته میلادی بوده، یعنی در هر 100,000 نفر 120 قتل به ثبت رسیده. به گفته رئیس شورای امنیت عمومی، میزان خشونت شهری در ونزوئلا در مجموع بیشتر از برزیل هست و از جمله کشورهای خطرناک دنیا محسوب میشه. کاراکاس در حالی تبدیل به ناامن‌ترین شهر دنیا در سال گذشته میلادی شده که پیش از اون 4 سال پیاپی شهر سان پدرو سولا در کشور هندوراس رتبه اول در میان خطرناک‌ترین شهرهای دنیا رو داشت. این گزارش ناآرامی‌های سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی در ونزوئلا را دلیل ناامنی و در نتیجه قرار گرفتن 3 شهر این کشور آمریکایی لاتین در میان 10 شهر اول خطرناک جهان عنوان می‌کند. در میان فهرست 50 شهر ناامن دنیا، 4 شهر هم از آمریکا به چشم می‌خورند: سنت لوئیس، شهر بالتیمور، دیترویت و نیو اورلانز. گرچه در مجموع 41 شهر از این 50 شهر در کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، کولومبیا، السالوادور و گواتمالا قرار دارند که با قاچاق مواد مخدر، درگیری‌های باندهای قاچاق با یکدیگر و فساد دست به گریبان هستند. به جز آمریکای لاتین، می‌توان به کیپ تاون، پایتخت و سه شهر دیگر آفریقای جنوبی و همینطور شهر کینگستون، پایتخت کشور جامائیکا اشاره کرد. این فهرست شامل مناطق جنگی یا مناطقی که از آنها هیچ داده آماری در دست نیست، نمی‌شود.
پژوهش‌های تازه نشون میده اعتیاد به فیسبوک میتونه تأثیری مشابه تأثیر ماده مخدر کوکائین روی مغز بگذاره. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این نتیجه یه که پژوهشگران در آزمایشی بر روی فعالیت مغز افراد عین مشاهده تصاویر مربوط به شبکه اجتماعی فیسبوک به اون دست پیدا کردن. یافته‌های تازه نشون میده که تأثیر اعتیاد به فعالیت‌های تکنیکی روی سیستم اعصاب مشابه اعتیاد به مواد مخدر یا قماره. این در حالی که حدود 71% از کاربرای اینترنت در شبکه فیسبوک عضویت دارند و 70% کاربرا هر روز به فیسبوک سر می‌زنند.
این بخش از برنامه چارکنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.